شما شنونده بیشارپ هستید، پادکستی برای لذت، درک و خلق موسیقی. تمام هدف این پادکست ایجاد حال خوب از راه درک موسیقیه. بیشارپ کاملا رایگانه و رایگان هم میمونه. با همه شور و اشتیاق درونم ساخته میشه و احتیاجی به حمایت مالی نداره. بهترین راه حمایت از این پادکست عضویت در کانال‌های مرتبطش در پادگیرهای مختلفه. من مسعود حیدریان هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو، و دعوتتون میکنم به صرف کمی موسیقی و مخلفاتش. سلام علیکم، خوبید، خوشید، برقرارید، کوکید؟ به قسمت یک پادکست بیشارپ خوش اومدید. این قسمت که در هفته اول آبان 1398 داره ضبط میشه، اسمش هست باستاب ها. تا این لحظه که در خدمتتون هستم، پادکست بیشارپ رو میتونید در اپ و سایت شنوتو، کست باکس، انکور، تهران پادکست و پادکده با جستجوی کلمه فارسی بیشارپ به صورت جدا از هم، یعنی بی فاصله شارپ، پیدا کنید، گوش کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. ممنونم از نظرها و حمایتتون. سعی میکنم با دلگرمی که بهم میدید پادکست رو بهتر و بیشتر پیش ببرم. گرچه بیشارپ قرار سرنخ‌هایی برای لذت، درک و خلق موسیقی در اختیارتون بگذاره، اما یک پادکست آموزشی نیست و اگه قصد گرفتن آموزش در زمینه موسیقی دارید، از طریق راه‌های درستش و با آدم‌های درستش اقدام کنید. بریم که داشته باشیم قسمت یک پادکست بیشارپ رو. باستاب ها. دانشگاهم که بعد از 5.5 سال تموم شد و به سلامتی و میمنت با افتخار موفق به دریافت لیسانس نامرتبط با علایقم شدم، طی بازگشتی شکوهمندانه به منزل پدریم، تصمیم گرفتم اون جایگاهی که از قبل توی دنیا برای خودم نشون کرده بودم رو فتحش کنم. چون به جد اعتقاد داشتم فرق زیادی بین من و باقی بزرگان آهنگساز نیست و اگه میخوام اون تأثیر رو که میتونم بر دنیا بگذارم بیات نشه و مردم دنیا از این موهبت محروم نشن، باید سریعا دست به اقدام بزنم. پس در عرض 3 ماه یه آلبوم موسیقی نوشتم که برای خودم خیلی معتبر بود، هرچند این اعتبار به کس دیگه‌ای سرایت نکرد. خوب یادم نیست به کی گفتم، اما خوب یادم هست که چی گفتم. گفتم این آلبوم تناسبات رو در دنیای موسیقی عوض خواهد کرد و تأثیر بزرگی روی انسانها خواهد گذاشت. و اون موقع هیچ کس نبود که با پشت دست بزنه توی دهنم و به هم بگه باشه باشه تا خوبی، حالا که تا اینجا اومدی یه موز بردار برو سر جات بشین موزتو بخور عمو جون. چیزهایی بود که باید خودم درد فهمیدنش رو حس می‌کردم. اثری که میشنوید اسمش هست راسپوتین از گروه بانیه.
Oh,
اولین ترک این آلبوم اسمش بود باستاب ها و به نوعی روایت حال و احوال سازندش در شروع این آلبوم رو باستاب میداد. از همهمه این محف موسیقی شکل می گرفت و کم کم بافتی معنادار پیدا می کرد. مثل خودم که می فهمیدم یه کاری باید انجام بدم، اما نمی فهمیدم دقیقا چی کار باید کنم. فقط می دونستم که باید حرکت و انعکاسی از خودم باشم. حرف کلیم توی این آهنگ این بود که پژواک یک ضربه و عمل به ظاهر کم و کمتر میشه و رو به افول میره تا جایی که دیگه شنیده نمیشه مگر در خاطر و ذهن شنونده هاش. یعنی به رغم از بین رفتن شدت و هیاهوی یک فکر و ایده یا زیست یا اثری هنری، تأثیر اون به لایه‌های زیرین آدم میره و جزئی از وجودش میشه. کسی که در معرض آثار دیگران قرار میگیره به نوعی دگرگون و جدید میشه، جوری که دیگه نمیشه فهمید رفتارهای این آدم جدید ناشی از من اصیل خودشه یا تحت تأثیر آثاری که باشون روبرو شده. برای اینکه بفهمم مفاهیمی که میخواستم رو توی محتوای موسیقیم هم رعایت کردم یا نه، ساختار آهنگ باستاب ها رو نگاه میکنم ببینم چی شده کلن. اول از همه باید کلیت ماجرا رو میرسوندم و فضای پرسپکتیو دار درست میکردم، جوری که انگار صدا داره میره و برمیگرده. برای ایجاد فضای باستابی اول از یه خط باس استفاده کردم که شدت نواختنش کم و کمتر میشد، انگار که داریم به صدای باستابش در حال محو شدن گوش میکنیم. توی یک میزان 4 ضربی که اصولاً باید 4 ضرب از این باس رو میگذاشتم، 3 ضرب گذاشتم و تصمیم گرفتم به جای ضرب 4 سکوت اختیار کنم. انگار که ضرب اول واقعیه و دوتای دیگه باستاب هاشه و باستاب 3 یا همون ضرب 4 انقدر محو و ضعیفه که شنیده نمیشه مگر در تخیل شنونده. حالا که تم فضاسازیم آماده شده بود، باید به ملودی یا خط اصلی روایت میپرداختم. مثل نقاش که بعد از مشخص شدن موضوع و تم نقاشیش، خطوط اولیه و اصلی طرحش رو روی بوم میزنه که این رسماً شروع تابلوه. تا ثانیه 40 فضای تعلیق و تشکیل پژواک ها رو میشنویم. خط اصلی ملودی تازه از اینجا شروع میشه و تا دقیقه 2:06 ادامه پیدا میکنه. برای رنگامیزی خط ملودیم همون الگوی صدای کم شونده در خط باس رو روی سازی که ملودی اصلی رو اجرا می کرد هم اجرا کردم، با این تفاوت که صدا به تناوب کم و زیاد می شد، انگار که این باستاب ها قرار نیست محو بشند. وقتی خط باس، یعنی بمترین خط موسیقی رو با ملودی یا همون بالاترین خط موسیقی هماهنگ کنید، یک تم منسجم درست میشه. این یک نوع فرمه که از زمان باروک مرسوم بوده، البته به شیوهی متفاوت، اما کارکردش اینه که تمام فضای موسیقی رو تحت تأثیر قرار میده و انگار لایه‌های میانی تأثیر آنچنانی بر موسیقی ندارند و فقط باعث تقویتش میشند. موسیقی برای بار دوم به تعلیق فرو میره، چیزی که من اسمش رو گذاشتم درنگ پس از تکان و روانشناسا بهش میگن شوک پس از حادثه. زمانی که شما با چیزی روبرو میشید و برای هضم و برخورد باهاش به زمان احتیاج دارید. وقتی دوباره به حرکت در میایید، نمیدونید که آیا مثل زمان قبل از توقفتون حرکت میکنید یا چیزی که با شما برخورد کرده روی حرکتتون هم تأثیر گذاشته. به همین منوال توی آهنگ هم وقتی از تعلیق دوم خارج میشیم، همون ملودی قبلی در حال نواخته شدنه و سازهای ذهی که سازهای واقعی هستند و نمادی از خود حقیقی ما هستند در حال نواختنند، اما در پس زمینه همچنان اون باس محو شونده و اون سازی که در حال پژواک ملودی رو همراهی میکنه، جوری که نمیشه از هم جداشون کرد. من واقعا امیدوار بودم همه این مفاهیم در موسیقی دیده و شنیده بشه و مردم انگشت حیرت به دهان بگزند و بعد از شنیدن اثرم بگن واو، عجب شاهکاری، عجب متأثر شدیم، عجب متحول شدیم، زندگیمون به دو نیمه قبل و بعد از شنیدن این اثر تبدیل شد. آیا لازم توضیح بدم که مردم اصلا با سناریوی من پیش نرفتند؟ آیا لازم توضیح بدم که حتی وقتی اثرم رو برای دوستان موسیقی دانم هم گذاشتم اونها گفتن دست دار نکنه، ولی این سبکی جواب نمیده، کیکو بیسش خوب نیست، دوب سوبسه میکنه، مردم فاز نمیگیرن باش؟ حتی یک نفر محض رضای خدا، حتی یک نفر هم به فرم و محتوا و اسم و منظور اثر اشاره نکرد، حتی سوال هم براش پیش نیومد. اثری که میشنوید اسمش هست Don't Worry Be Happy با اجرایی از مکفرین.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry.
احساس میکردم گنگ خواب دیده در بین جماعت کروکور هستم و نقشم برای بهبود دنیا و اثرگذاری روش دود شده و رفته بود هوا. اصلا یه روانشناسی گفته جایی رو که نمیخاره نباید خاروند. یو از خودم پرسیدم کجای دنیا خاریده که منو طلبیده اصلا؟ مگه کسی از من خواسته بود دنیا رو تغییر بدم؟ مگه کسی از من کمک خواسته بود؟ مگه کسی از وضع شاکی بود و دنبال یه قهرمانی میگشت که از این وضع فلاکتبار نجاتش بده؟ کدوم شمشیر اسکالیبوی دنیا توی سنگ گیر کرده بود که من با درآوردنش موظف به نجات و تغییر دنیا شده بودم؟ حالا به فرض که اینجوری بود اصلا و منم خیلی خودسر و خجسته و خودجوش این وظیفه خطیر رو به دوش کشیدم، حالا مگه کار من اثری هم داشت؟ مگه دیده میشد؟ مگه شنیده میشد؟ مگه فهمیده میشد؟ آدم ساده، میدونید چقدر انسانهای فریخته و اسم و رسم دار هستن که از بابت سواد و معلومات و تفکرات از تو کیلومترها جلوترن؟ این همه سعدی داریم، حافظ داریم، فردوسی داریم، مولوی داریم، اینا دنیا رو نجات دادن؟ اثرگذار بودن؟ در کنارش این همه هم اسکندر و تیمور و هیتلر و چنگیز داشتیم که دنیا رو تسخیر کردن و رها کردن. ابعاد تأثیرگذاری و زورشون قابل قیاس با من 23 ساله‌ای که تنها حرکت شکوهمندم تا اون موقع فارغ التحصیلی از دانشگاه غیر دلخواهم بود نبود. بابا چی گفتم؟ خب چی شد؟ حرفشون رو به کرسی نشوندن؟ مسیر دنیا رو عوض کردن؟ این حرفا رو وقتی که کل آلبومم اومد بیرون و مثل یه جرقه کوچیک توی ظلمات محو شد به خودم گفتم. و بعد از آلبوم اولم به دلایلی که برای خودم معتبر بود اما برای دیگران نه، تصمیم گرفتم دیگه از کانال‌های رسمی هیچ کاری منتشر نکنم. حالا بذارید یه موسیقی خوب بشنویم. بعدش مهدی صادقی عزیزم یه داستان براتون خوانش کنه. برمیگردم و طرز تفکر الانمو براتون میگم. اثری که میشنوید اسمش هست لارا تم، از موسیقی فیلم دکتر جیواگو، اثر موریس جار با اجرایی از آندره ریو.
حدود 30 سال پیش دوره راهنمایی حیات مدرسه پسران نوجوان زنگ تفریح. کیارش دوست من است و با اینکه من جزو آدم قد بلندها هستم او از من چند سانتی بلندتر و پهن‌تر است. من مثل ملکه سرخ در سرزمین عجایب همه گلدرشت‌ها را دور خود جمع می‌کنم و در سن و سال من او خاص‌ترین بچه مدرسه است، چون تا همین پارسال با خانوادهش در منطقه نیاوران زندگی میکردند و نیاوران برای من چیز خفنی است. یکی از عجیبترین چیزها در مورد کیارش این است که او به هر چیزی توجه نشان نمیدهد. به من میگوید آدم باحالا اینجوری هست. نباید مثل موش به هر سوراخی سرک کشید. وقتی به چیزی توجه میکنی قیمتش رو بالا میبری. این برای من از آن درسهای بزرگ زندگی است که مثلش را حتی از پدرم که همه چیز را میداند هم نشنیدم. صبح ها اگرچه مسیرمان یکی نیست اما من سر کوچه مدرسه منتظرش میستم تا برسد و با هم وارد حیاط بشویم، چون وقتی دوتایی با هم به فراش مدرسه سلام نمی کنیم کارمان خفن تر است. از روز اولی که کیارش را دیدم همین طور بود. از فراش مدرسه خوشش نمی آمد و او را به عنوان نماد فقر و بدبختی در مدرسه می دید که باید ریشه کم می شد. من هیچ وقت دلیل آن همه خشم او را نسبت به فراش نفهمیدم. من هم قبول داشتم که یک پیرمرد دیلاغ ریشوی 60-70 ساله که دیگر سلام کردن ندارد، مخصوصا که بدخلق است و با ما تندی می کند. لای ساندویچ های سالاد و علوی بوفه را یک هوا خالی می گذارد و به ما می فروشد و آنتن نازم هم هست، اما با این حال دلیلی هم نمی دیدم که نقشه ای بریزم تا پوست کله اش را قلفتی بکنم، کاری که گویا کیارش برای آن دلیلی پیدا کرده. کیارش میگوید برو کنار بوفه به اون پولیور قهوه‌ای گیر بده دعوا را بنداز. چرا؟ با تعجب از اون میپرسم. همچنان که برق شیطنت در چشمانش لیز میخورد میگوید بذار فراش بیاد بیرون که جداتون کنه، به بهونه دعوا یه جاییش بزنم که دیگه نتونه سود بزنه. من برای کیارش دعوا را انداختم و فراش آمد که جدای من کنه. کیارش خیز برداشت لگدش را بکوبد بین دو پای فراش که پای ستونش در رفت و با نشیمنگاه مبارک به زمین خورد و نقشه و غرورش به فنا رفت. فراش یک نگاه به من کرد، یک نگاه به کیارش، انگار که موضوع را فهمیده باشد یک پس گردنی آرام به من زد و گفت پسر مخت از بازود قوی تره، اونو کار بنداز. بعد دوباره به کیارش نگاه کرد و سر تکان داد و رفت. این زمین خوردن ستونهای دشمنی با فراش را برای کیارش بلندتر و مستحکمتر کرد. کیارش جانور به خونش افتاده بود و جانش را می‌خورد. از آن حس‌ها که معلوم است به این راحتی‌ها آرام نخواهد گرفت. دیگر می‌دانست نمی‌تواند مستقیماً با فراش در بیفتد چون دستش خوانده شده. کیارش یک نقشه داشت. بعد از زنگ آخر که همه بچه‌ها از کلاس‌ها بیرون رفتند، برگشت توی کلاس و همه میزها و صندلی‌ها را به هم ریخت. گچ‌ها را پود کرد، ریخت کف زمین و سطل آشغال‌ها را هم در کلاس پخش کرد. فردای آن روز از شکایت‌های فراش به ناظم فهمیدیم حسابی به زحمت افتاده و نقشه کارساز بود. حدود 30 سال پیش دوره راهنمایی حیات مدرسه پسران نوجوان زنگ تفریح.
من و کیارش توی دستشویی مدرسه از توی نمره هایی که بودیم با هم حرف می زدیم. دستشویی مدرسه من یک راهروی نیم دایره ای بود. درونش که حرف می زدی یک بار صدایت می رفت و یک ثانیه بعد دوباره بازتاب داده می شد. انگار کسی تو را تقلید می کند و این برای من جذاب بود. همانجا قرار گذاشتیم که آخر وقت به خدمت همه کلاس ها برسیم. غافل از اینکه فراش این ماجرا را شنیده
و در لحظه موعود با ناظم مدرسه که دست بزنش هم ملس بود مثل عجل معلق بالای سرمان حاضر بودند. ناظم تنبیه کیارش را به دست فراش سپرد. او هم پس یقه کیارش را گرفت و به حیاط برد. در حین رفتن یک لحظه نگاه من توی نگاه فراش جوری گره خورد که انگار داشتم به او میگفتم نزنیشا، مگه خودت نگفتی زور مخ از دست بیشتره؟ خلاصه رفتن توی حیاط و بعد هم دم توالت ایستادند. فراش گفت فوش بده. کیارش که تا خیس کردن خودش فقط یکم فاصله داشت از فراش خواست تا بیخیال شود و او را ببخشد، اما فراش خیلی جدی گفت فوش بده، هر فوشی که دوست داشتی به من بدی رو الان بده. کیارش دوباره التماس، فراش دوباره اصرار. حدود 30 سال پیش دوره راهنمایی حیات مدرسه پسران نوجوان زنگ تفریح. فراش و کیارش دم توالت ایستاده بودند و خجالت کیارش ریخته بود و کم کمک 2-3 تا فوش آبداری هم نثار فراش کرده بود. صدا و فحشایش داشت جون می گرفت و فراش هم با سکوت و نگاه او را تشویق به ادامه می کرد. بچه های مدرسه و ناظم هم حیران ایستاده بودند ببینند آخرش چه می شود. بالاخره فحشای کیارش به جای باریک کشید و صدایش بالا رفت که متوجه شد صدا بر می گردد. انگار هر فحشی که می دهد می رود و به سمت خودش باز می گردد. کیارش ناگهان ساکت شد. این صحنه نصفه همینجا ختمه. حدود 30 سال بعد در حین زندگی پسران نوجوانی که سنشان بالا رفته بدون زنگ تفریح. توی پارک راه می روم و یادم می آید در مدرسه من هم ناظم بزن بهادور داشتیم که با متد آموزش اکشن خرفهممان کند، هم معلمی که زیر گوشمان از فردوسی بخواند توانا بود هر که دانا بود. اما چیزی که بر لوح جانم تأثیر گذاشت حرف و عمل فراش بود. With the echoes from the amplifiers ringing in your head, you smoke the day's last cigarette, remembering what she said. اثری که میشنوید اسمش هست Turn the Page از Bob Seger. Here I am on the road again. Here I am up on the stage. Here I go, playing star again. There I go, turn the page.
اگه این شوخی من رو زیاد جدی نگیرید، میخوام بگم واقعیتش اینه که من هنوز هم حس میکنم با بتهوون و موزارت و باخ و شوپن و برامز و چایکوفسکی و بقیه برابچس آهنگساز مشترکات زیاد در کنار خورده تفاوت‌هایی دارم. یعنی خب اونها هم آدمیزاد بودن دیگه، از گوشت و خون و پوست و استخون ساخته شده بودن مثل من. یه روز به دنیا اومدن، یه روزی هم از دنیا رفتن، همونطور که واسه من هم اتفاق میفته. ابزار بروز و ارتباطشون موسیقی بوده مثل من. و چه تفاوت هایی داریم؟ زیستنمون، زاویه دیدمون به زیستن و توانمون برای ابراز و بازتاب چیزی که زیست کردیم. آره قبول دارم که شاید مهمترین تفاوت بین تمام آدم ها هم از هنرمند و غیر هنرمند همین باشه، اصلا نوع نگاه و بازتابش. به تعداد تمام آدم‌ها نگاه و زبان گویش هست و همینه که باعث میشه دنیا رنگارنگ بشه و یه عالم جایگاه توی دنیا وجود داشته باشه. فقط لازمه تصمیم بگیری تا خودت باشی و میبینی که به زودی جای خودت رو پیدا میکنی و اون اثری رو که باید بگذاری تا رضایتت از زیستن تأمین بشه رو میگذاری. انقدر جا زیاده که لازم نیست بری زور بزنی تا مثل کس دیگه ای باشی. موزارت تأثیر و داستان خودش رو داشته. باخ هم همینطور. فراش مدرسه‌مون هم همینطور. دنیا واسه راضی کردن همه جا داره. من هم میتونم اثر خودم رو داشته باشم. حرف خودم رو بزنم. جایگاه خودم رو داشته باشم. و برای همه اینا لازم نیست که بتهوون یا فراش مدرسه‌مون باشم. اونا خودشون بودن. هیچ کس هم نمیتونه اونا رو دوباره درون خودش بازسازی کنه. چون هر تجربه زیستنی منحصر به فرد و تکرار نشدنیه. مقصد رضایته. وقتی هم بهش میرسیم ببینیم مسیرش زیاد مهم نبوده. همین که تو توی نقطه رضایتمندی بیستی کافیه. کافی آدم هرچی که هست رو قبول کنه، هرس و قصه نخوره. اصلا چه کاریه؟ مکن کاری که پا بر سنگت آیو. جهان با این همه فراخی تنگت آیو. حالا که چند سال از اون شر و شور جوونی گذشته، از خودم سوال میکنم آیا آثار من باستابی برای دنیا داره؟ آیا باعث تغییری در اون میشه؟ آیا بهترش میکنه؟ آیا زیستن من در این دنیا اهمیت، ارزش، فایده و اثری خواهد داشت؟ با اطمینان کامل میگم که نه برای من، برای هممون بله. هرچند به اون مقداری که در دوران غرورزده جوانی فکر میکردیم نیست و به اون سرعتی که برنامه ریزی کردیم انجام نمیشه، اما در نهایت فایده خواهد داشت که اصلا سبک و سیاق دنیا همین جوریه، آرام و پیوسته. تمام زیستن امروز ما و آثارش در جهان آینده بازتاب خواهد داشت. از شما سپاسگزارم که به این قسمت از پادکست بیشارپ گوش کردید. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام یا توییتر به آدرس بیشارپکست مطرح کنید. فایل آثاری که تو این قسمت شنیدید رو هم میتونید از کانال تلگرام ما دانلود کنید. تمامی آدرس‌های ارتباطی در توضیحات پادکست درج شده. شاد بودن کاری انفرادی نیست. برای رسیدن به یک شادی پایدار هممون باید شاد باشیم. پس اگه بعد از شنیدن این پادکست حس خوبی بهتون دست داد و خواستید برای حمایتش لطفی انجام بدید، اون رو به دوستان دیگرتون هم معرفی کنید. شاد و تندرست باشید.